أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در ذیل این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که به مالک اشتر فرمودند سه گروه را در مشورت خود وارد نکن. لا تدخلن فی مشورتک بخیلا ولا حریصا ولا جبانا، ولا جبانا ولا حریصا، منتها با فاصله. و به مناسبت این مطالبی که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد اوصاف مشاوران یا به تعبیر دیگر مستشاران بیان فرموده، عرض کردیم که حکم مشورت از نظر فقهی برای ولی امر مسلمین چیست؟ آیا وجوب است؟ کما ذهب الیه بعض المعاصرین کشیخنا الاستاد حفظه الله، یا عدم وجوب است کما ذهب الیه بعض آخر مانند مرحوم آیت الله مؤمن. و بعد از آن وارد تبیین دلائلی شدیم که مرحوم آیت الله مؤمن برای اثبات عدم وجوب مشورت بر ولی امر مسلمین ارائه داده. در واقع ایشان قول به وجوب را نقل کرده و استدلالی هم برای قول به وجوب مطرح کرده که استدلال به آیه 159 سوره آل عمران است که می‌فرماید و شاورهم فی الامر. و سپس در این استدلال مناقشه کرده و فرموده که این آیه دلالت بر وجوب مشورت نمی کند. خب در خاطر دارید که بیان مرحوم آیت الله مؤمن چه بود در استدلال به این آیه؟ در واقع بیان ایشان بر چند پایه استوار بود. ایشان گفتند که این آیه شریفه با ذکر نعمت‌های الهی شروع می شود و اینکه یکی از آشکارترین اون نعمت ها بر حضرت نعمت نرم خویی است. فبما رحمت من الله، این رحمتی از ناحیه خدا بود ای پیغمبر که تو با مردم نرم خو شدی. این نکته اول. نکته دوم اینکه بعد از بیان این نعمت بزرگ، خداوند به پیامبر دستور میدهد که برای یادآوری این نعمت ها با مردم بر اساس این سه ضابطه رفتار بکن: رابطه ضابطه عفو و استغفار و مشورت. نکته سوم این که از طرف دیگر معلوم است که عفو و استغفار بر پیغمبر واجب نبوده. ایشان نفرمود چرا واجب نبوده. ما عرض کردیم به دلیل سیره پیامبر. در سیره پیامبر می‌بینیم که حضرت مقید نبوده که همه کسانی را که حقوق آن حضرت را ضایع کرده اند و یا در حق او ظلمی کرده اند ببخشد و یا برای آنها طلب استغفار کند، طلب مغفرت کند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که مشورت هم بر آن حضرت واجب نبوده است. باز مرحوم آقای مؤمن نفرموده چطور نتیجه میگیریم. ما عرض کردیم بر اساس وحدت سیاق. آخرین مطلبی که مرحوم آقای مؤمن فرموده بود این بود که ملاک تمام این دستورهای سگانه یک ملاک واحد است. خدا گفته ای پیغمبر عفو کن، استغفار کن و مشورت بکن با مردم در امور برای یک منظور. با اون منظور چی بودا؟ مردم از اطراف تو پراکنده نشود. بنابراین منظور خداوند متعال این نیست که برای عزم بر انجام یک کاری وقتی که میخواهی تصمیم به انجام یک کار بگیری، تنها راه آن است که ای پیغمبر با دیگران مشورت کنی. نه، منظور خدا این نیست. منظور خداوند این است که من خدا اختیار اداره امور و امت را به توی پیغمبر واگذار کردم. با آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بنابراین هرگاه مصلحت امت در نزد تو ای پیغمبر معلوم باشد و تو خود را نیازمند مشورت نبینی، می توانی بر اساس اون ولایتی که من به تو داده ام اقدام به تصمیم گیری بکنی. اگر من گفتم مشورت بکن، اگر گفتم عفو و استغفار داشته باش، اینها در واقع یک امور غیر واجبی هستند. یعنی گاهی می توانی این امور را ترک بکنی، گاهی انجام بدهی برای این منظور که مردم از اطراف تو پراکنده نشود. خب در نتیجه دیگر متولیان جامعه اسلامی مثل فقیه جامعه شرایطی که در زمان غیبت متولی اداره جامعه اسلامی می شود، او هم و آنها نیز همین طورند، یعنی مشورت بر آنها هم واجب نخواهد بود. خیلی خوب، این را گفتیم که یک یادآوری بشود. استدلال مرحوم آیت الله مؤمن با یکی دو نکته که ما برش افزودیم جهت اینکه استدلال دقیق تر بشه، و اما نقد و بررسی که در خصوص فرمایش مرحوم آیت مؤمن میتوان ابراز کرد. در نقد و بررسی اینطور عرض میکنیم که آیه شریفه 159 سوره آل عمران دلالت دارد بر این که نرم خویی پیامبر آنقدر مهم است که با وجود همه صفات پسندیده و برجسته‌ای که پیامبر اکرم داشته، اگر این نرم خویی نبود مردم از اطراف حضرت پراکنده می شدند. تأمل بفرمایید، پیامبر اکرم دست و دلباز بود. پیامبر اکرم با مردم مواسات و همدردی می کرد. هیچگاه برای خودش امتیازی نسبت به مردم قائل نبود. پیامبر اکرم دارای علم بی انتهایی بود که خداوند متعال، دارای علم فراوانی بود که خداوند متعال در اختیار او قرار داده بود. پیامبر اکرم از یک شرافت خانوادگی برخوردار بود. هر کدام از این شرایط و صفات را که شما در نظر بگیرید، اقتضای آن را دارد که مردم نسبت به دارنده این صفات ابراز احترام بکنند. اقتضای این را دارد که مردم دور دارنده چنین صفاتی جمع بشوند. معذالک خداوند متعال می فرماید ای پیغمبر، تو با تمام این جهات برجسته‌ای که داشتی و داری، اگر نرم خو نمی بودی، اگر خشن و سنگ دل می بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. بسیار خوب. خب معلوم می شود که نرم خو بودن خیلی اهمیت دارد. آنقدر اهمیت دارد که در صورتی که پیامبر نرم خو نمی بود و مردم از اطراف او پراکنده می شدند، آنگاه دیگر برای پیامبر تبلیغ احکام و تعالیم الهی ممکن نبود. آیه قرآن می فرماید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. تکلیف پیامبر بلاغ و رساندن مبین آشکار تعالیم الهی به مردم است. تکلیف پیامبر این است. تعالیم الهی را به صورت آشکاری به مردم برساند، ابلاغ بکند. اکنون در این آیه شریفه می‌فرماید که این تکلیف را اگر بخواهی به درستی انجام بدهی، راهش چیه؟ راهش این است که نرم خو باشی، خشن و سنگدل نباشی. بنابراین نرم خو بودن به تعبیر آقایان فقها، مما لا یتم الواجب الا به، مما لا یتم الواجب الا به، جزء اون اموری است که این واجب، کدام واجب؟ واجب بلاغ مبین، جزء اون اموری است که واجب ابلاغ آشکار تعالیم الهی جز به وسیله آن انجام نمی شود. خب بنابراین نتیجه چی می شود آقا؟ نتیجه این می شود که نرم خویی بر پیغمبر واجب بوده. با تمام اون صفات پسندیده ای که داشته است، نرم خویی بر پیامبر واجب بوده است. مما لا یتم الواجب الا به هذا الامر، یا بفرمایید مقدمه واجب بوده برای آن که پیامبر واجبی را که خدا بر عهده او گذاشته است که بلاغ مبین است به انجام برساند، چاره ای به جز رعایت نرم خویی با مردم نداشته. بسیار، نقطه اصلی در استدلال مرحوم آیت الله مؤمن که باعث شده ایشان نتواند وجوب مشورت را بپذیرد، یک نقطه است. اون نقطه چیه؟ این است که ایشان میخواهد بفرماید ما نمیتوانیم وجوب عفو و استغفار را بر پیامبر قبول کنیم، زیرا پیغمبر به تعبیر بنده و با اضافه ای که بر فرمایش ایشان عرض کردیم، سیره اش مبتنی بر این نبود که هر کسی که در حق او ظلم کرده و یا حق او را ضایع ساخته است مورد عفو قرار بدهد و برای چنین کسی طلب مغفرت کند. این نقطه اصلیه. به دنبال این نقطه اصلی، نقطه دوم وحدت سیاق است. شاورهم فی الامر هم در این سیاق وارد شده، بنابراین دلالت بر وجوب نمی کند. خب با این مقدمه که ما عرض کردیم، می خواهیم به این نقطه اصلی استدلال مرحوم آیت الله مؤمن جواب بدیم و اون جواب اینه: عفو و استغفار بر پیامبر واجب بوده، بله، لکن نحوه وجوب عفو و استغفار آنچنان که ما در سایر موارد واجب میشناسیم نبوده، بلکه این وجوب عفو و استغفار یک وجوب مدیریتی بوده، وجوب قیادی، فالعفو والاستغفار كل واحد منهما واجب قیادی، یک واجب مدیریتی هستند هر کدام از عفو و استغفار، و بر همین اساس مشورت کردن با مردم نیز یک واجب قیادیه، یعنی یک واجب مدیریتیه. خب بنابراین ما داریم یه مفهوم جدیدی را از آیه شریفه استفاده میکنیم که در کتابهای فقهی و اصولی ما به صورت صریح و آشکار مطرح نشده. و اون مفهوم چی آقا؟ مفهوم واجب مدیریتی، وجوب مدیریتی و واجب مدیریتی. خب مفهوم واجب مدیریتی قوامش به چیست؟ قوامش به این است که ای پیغمبر، تو اگر میخواهی مدیریت موفقی داشته باشی، باید بنا را بر عفو و استغفار و مشورت بگذاری، ما تجد لكل واحد من هذه الامور سبیلا، مادامی که برای هر کدام از این امور سگانه راهی وجود داشته باشد. ببین دقت بفرمایید توی این مفهوم، خداوند نمیخواهد بفرماید ای پیغمبر یکایک مجرمانی که به تو مراجعه میکنند برای آنان طلب مغفرت کن، یکایک کسانی که در حق تو ظلم کرده اند آنان را مورد عفو قرار بده، یکایک کسانی که حق تو را ضایع ساخته اند مورد بخشش قرار بده. نه، خدا میخواهد بفرماید که یه مدیریت موفق مدیریتیه که بنایش بر عفو و استغفار و مشورت باشه. بنا گذاشتن بر عفو و استغفار و مشورت یک واجب استغراقی نیست، یعنی اینطور نیست که یکایک موارد مجرمان را بر تو واجب باشد ای پیغمبر مورد عفو قرار بدی، مورد طلب مغفرت برای اونها قرار بدی. نه، واجب مدیریتی یعنی یک واجب مشروط. مشروط به چیه؟ مشروط به این که راهی برای این کار وجود داشته باشه. پس تعبیر بنده را دقت بفرمایید، یجب علیک یا ایها النبی العفو والاستغفار والمشوره ما تجد لكل واحد من هذه الامور سبيلا، مادامی که برای هر کدام از این امور راهی پیدا میکنی از آن راه عدول نکن. بنابراین واجب مدیریتی آقای احسانی یعنی تعیین اولویت توسط خداوند برای پیامبر. ای پیغمبر اولویت تو در رفتار با مردم باید این باشد، اولویت اول تو رعایت عفو و استغفار و مشورت است. اولویت این است آی احمدی، نه اینکه در یکایک موارد این کار را باید بکنی. اولویت معناش با خودشه، یعنی تا جایی که امکان پذیر هست این کار را بکن. برای آن که معنای واجب مدیریتی آشکارتر بشود ما اشاره میکنیم به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان این واجب مدیریتی بسیار قابل توجه است. البته حضرت تعبیر واجب مدیریتی به کار نبرده، اصطلاح واجب مدیریتی را من دارم به کار میبرم، ولی این مفهوم در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام دیده میشه. در قرر الحکم حکمت 72 امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور میفرماید جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه، با نیکی دیگران را پاداش بده یا مجازات کن، یعنی در ازای بدی آنها تو نیکی کن. و تجاوز عن السیئه و از بدی دیگران گناه دیگران بگذر. شاهد من دنباله روایته، ما لم یکن سلمن فدین، ما لم یکن سلمن فدین او وهنن فی سلطان الاسلام. چقدر جمله دقیق است، ما لم یکن سلمن فدین او وهنن فی سلطان الاسلام. این کار را بکن، از بدی مردم درگذر، بدی را با خوبی جواب بده، منتها مشروط به این که لم یکن سلمن صدی، رخنه ای در دین ایجاد نشود. او وهنن فی سلطان الاسلام، یا قدرت اسلام ضعیف نگردد. مادامی که قدرت اسلام ضعیف نمی شود و مادامی که رخنه ای در دین ایجاد نمی گردد، تو بدی را با خوبی جواب بده، از گناهان دیگران بگذر. این یک واجب مدیریتی. پس واجب مدیریتی آقایان یعنی تعیین اولویت، معناش یک وجوب استقراقی نیست. مرحوم آیت الله مؤمن چون تلقیش از وجوب یک وجوب استقراقی بوده و دیده است که این وجوب استقراقی با سیره پیامبر اکرم سازگار نیست، گفته خب پس بدون تردید پیامبر که برخلاف شریعت عمل نمی کند، برخلاف دستور الهی عمل نمی کند، پس معلوم می شود که پیامبر از این آیه شریفه که می فرماید ضعف و فعل امر به کار برده خداوند متعال، وجوب را نفهمیده بلکه استحباب را فهمیده. از اون دنباله آیه که می فرماید و استغفر لهم، وجوب را نفهمیده بلکه استحباب را فهمیده. به وحدت سیاق ثابت می شود شاور هم فل امر هم همینطور است، اون هم دلالت بر وجوب ندارد. خب ما عرض میکنیم که نقطه اصلی استدلال ما در نقد فرمایش مرحوم آیت الله مؤمن اینجاست. ما از روایات یک نحوه وجوب دیگری میفهمیم که این نحوه از وجوب در کلمات فقهای ما به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته. پس من نمیخوام یک مفهومی را اختراع بکنم، من میخوام یک مفهومی را استخراج بکنم از روایات، استنباط بکنم از روایات. و هذا المفهوم ای الوجوب، بفرمایید ای الوجوب القیادی، و هذا المفهوم مفهوم عقلائی. این مفهوم یه مفهوم عقلائیه. شما الان اگر به عنوان شخصی که دارای قدرتی است، مثلا در رأس یک نظام اسلامی قرار دارد یا در رأس یکی از قوا قرار دارد، اگر به مقامات مادون خودتان چنین دستوری بدهید، آیا این دستور نامعقول تلقی می شود؟ اینجور دستور بدید، بگید فلانی یا کسانی که تحت امر من هستید، شما بنا را بر این بگذارید تا زمانی که عفو و استغفار ممکن است به سراغ کار دیگری نروید، تا زمانی که بتوانید از گناهان مردم درگذرید آنان را مجازات نکنید. آیا این چنین دستوری در نظر عقلا ناموجه جلوه می کند؟ نه. سوال دوم، آیا چنین دستوری در نظر عقلا قریب، غریب با غیر، عجیب و غریب جلوه می کند؟ باز هم نه. میگم بله، دستور کاملا موجه و معقولی است. بنا را بگذار بر عفو مادامی که ممکنه. گاهی ممکن نیست. کجا ممکن نیست؟ همون جایی که پیام امیرالمومنین علیه السلام فرمود. کجا بود آقا؟ سلمن فی الاسلام، موجب رخنه در اسلام بشود. سلمن تعبیر حضرت چی بود؟ سلمن صدین، موجب رخنه در دین بشود. او وهنن فی سلطان الاسلام، یا موجب وهن و سستی در قدرت اسلام بشود، یعنی موجب تضعیف قدرت اسلام بشه. خیلی خوب، پس امیرالمؤمنین دارد در واقع با این بیان خودش اولویت ها مشخص می کند. ما هم اینجا از این آیه شریفه به وضوح همین را میفهمیم. آیه میخواد بفرماید ای پیغمبر، تو با تمام این صفات برجسته‌ای که داشتی که هر کدام از اینها میتوانست موجب آن بشود که مردم به تو توجه پیدا بکنند و گرد تو جمع بشوند، اگر نرم خو و مهربان نمی بودی حتما مردم لن فزو با لام تأکید، حتما مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. پس نرم خویی برای پیغمبر مما لایت ملواج و الا به. بسیار خوب. مطلب دومی که آیه بیان می کند این است، فعفو. این فا فای چی آقا؟ فای ترکبه. اکنون که نرم خویی این اندازه اهمیت دارد و زمینه و مقدمه لازمه ایست برای آن که توی پیغمبر بلاغ مبین داشته باشی، اکنون که چنین است، پس ای پیغمبر این شیوه را ادامه بده، این شیوه نرم خویی را ادامه بده. خداوند چگونگی ادامه دادن شیوه نرم خویی را برای پیامبر تبیین می کند. می فرماید ادامه دادن این نرم خویی بر سه پایه استوار است. پایه اول عفو، پایه دوم بفرمایید استغفار، و پایه سوم مشورت در امور. خیلی معقوله. اضافه کنیم این مطلب را، اضافه کنیم که استفاده از این شکل مدیریت، از این شیوه مدیریت، شیوه مدیریتی که بر این سپایه استوار است، استفاده از شیوه مدیریتی که بر این سپایه استوار باشد، یک شیوه کاملاً حکیمانه و خردمندانه برای ماندگاری حکومت اسلامی، برای ماندگاری حکومت اسلامی در اعصار پس از پیغمبر است. یعنی چی آقایان؟ یعنی این که این شیوه نه تنها حکومت اسلامی را در زمان پیامبر اکرم استقرار می بخشد، بلکه برای زمانهای پس از پیامبر نیز هرگاه توسط حاکمان جامعه اسلامی رعایت بشود، موجب ماندگاری و استقرار و استمرار حکومت اسلامی در اعصار بعدی خواهد شد. چطور؟ توضیح بدیم این نکته را. چگونه موجب ماندگاری میشه؟ توضیح. زیرا لما یترتب علی هذا المنهج، علی هذه السیره فی قیادت الامه من الفوائد، به دلیل فوائد بسیار مهمی که بر این منهج، بر این سیره مدیریتی مترتب میشه. پس دارم چه استدلالی میکنم؟ دارم یه استدلال عقلایی ارائه میدم. بعد از آن که از آیه شریفه ما این وجوب مدیریتی را استفاده کردیم، نکته دوم را میافزاییم. نکته دوم چیست؟ این است که با مراجعه به فهم عقلایی خودمان به وضوح در میابیم که هرگاه یک مدیریت کلانی در جامعه مبتنی بر این سپایه عفو و استغفار و مشورت باشد، موجب ماندگاری حکومت، استمرار حکومت، نظام حکومتی که مبتنی بر این سپایه است خواهد شد. چگونه باعث این ماندگاری می شود؟ به این بیانی که عرض می کنم، با این ویژگی که موجب ترتب فوائد بسیار مهمی میگردد. اون فوائد را من نام میبرم. یک، این شیوه از اداره حکومت تا تکرار میکنم شیوهی که مبتنی بر این سپایه عفو و استغفار و مشورت است، باعث میشود که مشارکت سیاسی مردم، مشارکت سیاسی مردم در امور افزایش پیدا بکنند. کشورها و دولت‌های مختلف دنیا الان دنبال مشارکت سیاسی هستند. به من بگید آقایان چه کار میکنن برای مشارکت سیاسی؟ کلی تبلیغات میکنن که مردم را در زمان انتخابات بیارن های صندوق های را. این یعنی مشارکت سیاسی؟ در زمانی که نیاز دارن به راهپیمایی مردم، تظاهرات مردم، کلی تلاش میکنن که مردم را تشویق بکنن که بیان توی تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت بکنن. این یعنی مشارکت سیاسی. در زمانی که میخواهند در برابر دشمنان خارجی قدرت ملی خودشان را حکومت ها نشان بدهند، از مردم میخوان که به میدان بیان. مثلا مردم را دعوت میکنن برای شرکت در شرکت داوطلبانه در جبهه ها. خب این یعنی مشارکت سیاسی. بنابراین این شیوهی که خداوند دارد به عنوان یک شیوه مدیریتی حکیمانه و معقول به پیامبر تعلیم میدهد که مبتنی بر سپایه عفو و استغفار و مشورت است، فواید بیشماری، فواید بسیار مهمی برش مترتب میشود. منها یعنی من تلک الفواید، افزایش مشارکت سیاسی مردم است. این یک. فایده دوم، دوری از استبداد. دوری از استبداد. پیامبر اکرم معصوم بود، عقل کل بود، هیچگاه استبداد نمی ورزید، ولی کسان دیگری که در جایگاه پیامبر می نشینند از اولیاء غیر معصوم، اونها در معرض خطر استبداد قرار دارند. یکی از راه‌هایی که می تواند این خطر را تقلیل بدهد چیست؟ این است که این اولیاء، یعنی این کسانی که میان در جایگاه و مسند پیامبر می نشینند و غیر معصومند، خود رأی نباشند، بلکه با صاحب نظران مشورت بکنند. پس فایده دوم، دوری از استبداد. فایده سوم، تقویت و افزایش مقبولیت مردمی حکومت. مقبولیت مردمی حکومت بالا می رود. همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام، در خطبه 216 نهج البلاغه می فرماید. می فرماید فإذا عدت الوالی إلى الرعية حقها والرعية فإذا عدت الرعية إلى الوالی حقه والوالی الى رعیت حقها عز الحق بینهم. وقتی که حاکمان حقوق مردم را مراعات بکنند و مردم حقوق حاکمان را رعایت بکنند، آن زمان است که حق در میان جامعه، در میان چنین جامعه‌ای عزت پیدا می‌کند. مردم از دل و جان پذیرای فرامین حکومت می شوند. یعنی همون چیزی که ما امروزه بهش میگیم بالا رفتن مقبولیت مردمی. خیلی مهمه. بالا رفتن مقبولیت مردمی، خود بالا رفتن مقبولیت مردمی، یکی از فوایدی که برش مترتب می شود چیست آقا؟ فرمان برداری مردم از حکومت است. پس این را بفرمایید. فایده چهارم، وقتی که اون شیوه مدیریتی الهی که بر اون سپای استوار است اعمال بشود، افزایش یافتن فرمان برداری مردم از حکومت است. فایده پنجم، مصرف بیت المال کاهش پیدا می کند. چطور؟ زیرا وقتی که مردم با اراده آزاد خودشان از حکومت، از فرامین حکومت پیروی می کنند، دیگر حکومت نیاز به این ندارد که با مشوقهای مختلف و تصرف در بیت المال برای امور مختلفی مردم را تشویق بکند به اینکه از فرامین او اطاعت بکند. بدون استفاده از چنین مشوقهایی مردم اطاعت میکنند، بدون اینکه حکومت ناگزیر باشد که با تصرف در بیت المال جلوی مخالفت‌های احتمالی مردم را بگیرد، جلوی تخلفات فراوانی را که در غیر این حالت ممکن است اتفاق بیفتد بگیرد، مردم خودشان اطاعت میکنند. یه وضعیتی را شما تصور بکنید مانند اول انقلاب، نمیدونم شنیدید یا نه، در اوائل انقلاب اسلامی ایران بعضی که تعدادشان کم هم نبود از نیروهای مخلص انقلابی حقوقی که دریافت میکردن میگفتن آقا این حقوق برای ما زیاده، قسمتی از حقوق را پس میدادن. شما مقایسه بفرمایید با اون حالتی که افراد حرص برای به دست آوردن مال بیشتری دارند. طرف اگر مثلا در این ماه 10 ساعت اضافه کاری داشته، سعی میکند این 10 ساعت را یه جوری بیشتر جلوه بده، اضافهش بکنه، به انواع مختلفی راهی پیدا بکنه برای اضافه کردن تا پول بیشتری به دست بیاره. چقدر بین این دو حالت تفاوت هست؟ در اون حالت اول که این آقا حقوقی را هم که دریافت کرده میاد قسمتیش را پس میده، در اون حالت یک حکومت چقدر باید دستگاه نظارتیش قوی باشد و در این حالت دوم چقدر باید قوی باشد؟ خیلی متفاوت است. دستگاه نظارتی و تقویت کردن راه‌های نظارت همش مستلزم تصرف در بیت المال است. وقتی ما فرهنگ مردم را در مورد نحوه تصرف در بیت المال، نحوه استفاده از امکانات به نحوه مطلوبی ارتقاء بدهیم، خود مردم میشوند کنترل کننده خودشان، دیگر نیازی به کنترل بیرونی نخواهیم داشت و یا اون کنترل بیرونی را به حداقل میتوانیم تقلیل بدیم. بسیار خوب، این هم فایده دیگر. فایده بعدی، این شیوه مدیریتی مبتنی بر این سپایه به تشخیص مصالح عمومی نزدیکتر است. یعنی چی؟ یعنی با ضریب اطمینان بیشتری ما می توانیم مصالح عمومی را تشخیص بدهیم. پس به این ترتیب من دارم عرض می کنم که اون نقطه اصلی که در استدلال مرحوم آیت الله مؤمن مورد توجه قرار گرفته، که ایشان تصور فرموده است که عفو و استغفار اگر واجب باشد با سیره پیامبر سازگار نیست و نمیتوان آن را واجب دانست، این نقطه اصلی قابل پاسخ است. این واجب عفو و استغفار، یک وجوب قیادی و مدیریتی است و معنای وجوب مدیریتی را هم عرض کردیم، اضافه کردیم که اصولاً اگر ما با مراجعه به فهم و غلایی خودمان بخواهیم یک مدیریت موفقی داشته باشیم، اون مدیریت موفق باید بر این سپایه عفو و استغفار و مشورت مبتنی باشد. لما یترتب علی هذه السیره القیادیه من الفوائد الجمع، زیرا فوائد بسیار مهمی بر این شیوه مدیریتی مترتب می گردد. پس به این ترتیب فهم و ارتکاز و عقلایی هم به کمک استنباط ما می آید، به کمک همان استنباطی که از آیه شریفه داشتیم. دنباله استدلال مرحوم آیت الله مؤمن که یک معیدی را مطرح کردن، انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.